بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین اجعل فرجه الشریف. اولین سوال این بود که چرا لوازم امارات حجت است و لوازم اصول عملیه حجت نیست. گفتیم این بحث برمیگرده به نکته‌ای که ما قبلا در فلسفه علم اصول اون رو مفصل بحث کردیم و اون مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود و اونجا گفتیم که حکم ظاهری در واقع در فرض تزاحم برای مولا پیدا میشه که مولا در مقام حفظ اهم از ملاکات واقعی یک حکمی رو جعل میکنه. گفتیم ملاکی که مولا برای ترجیح انتخاب میکنه گاهی صرفاً قوت احتماله که در این صورت اماره خواهد شد، گاهی قوت محتمل، حالا یا به تنهایی یا همراه قوت احتمال که در این صورت اصل عملی خواهد بود، که اگر صرفاً قوت احتمال باشه اماره است مثل خبر واحد یا ظواهر، اگر قوت محتمل همراه با قوت احتمال باشه اصل عملی محرز مثل استصحاب، و اگر فقط قوت محتمل باشه اصل عملی غیر محرز مثل براءت و احتیاط که جلسه قبل توضیح دادیم. بنابراین نکته این که امارات لوازمشون حجته اینه که اینها صرفاً از باب میزان احتمالشون حجت شدن و اون میزان احتمال در مدلول مطابقی و مدلول التزامی یکسانه، در حالی که در اصول عملیه چون قوت محتمل مورد نظر هست و این قوت محتمل فقط در مدلول مطابقی هست نه در مدلول التزامی، به همین دلیل مدالیل التزامی اینها حجت نیست. سوال دومی که مطرحه این است که در مورد استصحاب گفته شده که اگر چیزی به واسطه یک امر شرعی بر استصحاب مترتب بشود استصحاب اونو ثابت میکنه، اما اگر به واسطه یک امر عادی یا عقلی بر استصحاب مترتب شد استصحاب ثابت نمیکنه. اینجا یک شبهه است که چطور بین این دو فرقه. مثلا مثال زدن، گفتن فرض کنید یک آبیست که قبلا پاک بود و بعد ما شک کردیم در طهارتش، استصحاب میگه پاک. حالا با این آب که استصحاب حکم به طهارتش کرده ما میایم یک غذایی رو که نجس شده آب میکشیم. اگر این غذا با این آب پاک بشه ما میتونیم این غذا رو بخوریم، اگر نه خب نمیتونیم. چون استصحاب میگه این آب پاکه و غسل طعام به واسطه آب پاک موجب طهارتش میشه مثلا، که این رو هم شارع حکم کرد، در نتیجه این طعام پاکه و ما میتونیم بخوریمش. خب الان این طهارت این طعام، حلیت اکل این طعام منوط به طهارت این طعامه، طهارت این طعام منوط به طهارت اون آبه، اون آب طهارتش با استصحاب ثابت شد. حالا ما میخواییم حلیت اکل رو نتیجه بگیریم به واسطه طهارت طعام، که این واسطه یعنی طهارت طعام هم واسطه شرعیه. اما اگر این واسطه واسطه شرعی نباشه، مثلا ما اگر در اعضای وضوعمون مانعی از رسیدن آب باشه، وضوعمون اشکال داره. حالا میدانیم که قبل از این در اعضای وضوع ما مانعی نبود، بعد شک میکنیم که آیا مانعی پیدا شد، مثلا از یه جایی رد میشدیم اونجا رنگی بود، شک میکنیم نکنه دست ما صورت ما یه جایی رنگی شده و مثلا رنگش جرم داره مانع از رسیدن آب. اینجا استصحاب میکنیم، میگیم قبلا مانعی نبود، استصحاب میگه الان هم مانع نیست. خب حالا که مانع نیست پس میشه وضو گرفت، وضو باید بتونیم بگیریم. اینجا گفتن نمیشه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه استصحاب عدم مانع لازمه عقلیش اینه که پس وقتی من آب رو میریزم برای وضو، اون آب به اون نقطه میرسه و استصحاب نمیتواند یه همچین چیزی رو ثابت کنه، نمیتونه ثابت کنه لوازم عادی خودش یا لوازم عقلی خودش. این لازم عادیشه که وقتی مانعی نیست و من وضو میگیرم آب میرسه به اون نقطه‌ای که قراره برسه. اشکالی که مطرحه اینه که چرا خوردن اون طعامی که با آبی که استصحاباً پاکه جایزه، اما وضو با استصحاب عدم حاجب عدم مانع درست نمیشه؟ چرا؟ با اینکه اگر دلیل استصحاب اطلاقی داشته باشه باید هر دو مورد رو بگیره و اگر نه باید هیچ کدوم رو شامل نشه. چرا این فرق وجود داره؟ یک جا ما میگیم اثر مترتب میشه، غذایی که با آب مستصحب و طهاره با آب که استصحاب طهارت شده شسته شده میتونی بخوری، اما این که در مثلا اعضاء وضو مانعی نیست این رو با استصحاب نمیتونی ثابت کنی. چرا؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه مطلبی، البته در تقریر آقای هاشمی این مطلب به مرحوم آخوند نسبت داده نشده، ولی در تقریر آقای حائری که عرض کردم این دوتا تقریر از نظر ترتیب با هم خیلی فرق دارن، اینجا آقای هاشمی دوتا بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی و اصل مثبت رو با هم تحت عنوان مقدار ما یثبت بالاستصحاب آورده، مقدار آنچه به واسطه استصحاب ثابت می شود، اما آقای حائری هر دو بحث رو به عنوان تنبیهات آورده، اولی رو یعنی قیام استصحاب مقام قطع موضوعی تنبیه اوله، اصل مثبت تنبیه هشتمه، فاصله زیاد. و چندین بارم عرض کردم آقای هاشمی رحمت الله علیه این قسمت درس آقای صدر نبوده، خودش هم گفته اولش که من اینو با استفاده از تقریر آقای حائری و تقریر آقای دوریاب نوشتم. حالا این تفاوت مربوط میشه به تقریر آقای دوریاب نمیدونم، به هر حال اینجا فاصله این دوتا بحث زیاده در تقریر آقای حائری، در تقریر آقای هاشمی این دوتا بحث کنار هم آمده. با باز همینجا عرض کردم این مطلبی که الان میخوام اشاره کنم در تقریر آیه حائری به مرحوم آخون نسبت داده شده، اما در تقریر آیه هاشمی نسبت نداده به کسی. در تقریر آیه حائری اینطور آمده که آقا استصحاب تنزیل میکنه شک بعد از یقین رو منزله یقین. بنابراین همه آثار یقین براش ثابت میشه. مثال میزنه مثلا مرحوم آخون که این مثل تنزیل طواف بالبیت منزله صلات که داریم، از طواف بالبیت صلات. خب فقها از این روایت استفاده میکنن که شرایط طواف بالبیت با شرایط نماز یکسان، طهارت لباس و بدن، طهارت از حدث، این بحثایی که در طواف مطرح میشه از این روایت استفاده میکنه. چرا؟ میگن خب وقتی که طواف تنزیل شد منزله نماز، احکام نماز رو داره. مرحوم آخون میگه ادله استصحاب شک بعد از یقین رو تنزیل میکنه منزله یقین، پس احکام یقین رو داره. بعد میگه البته این دوتا با همدیگه فرقی دارن. تنزیل طواف منزله نماز تنزیل حقیقی واقعیه، اما تنزیل شک بعد از یقین منزله یقین تنزیل ظاهریه. این تنزیل تنزیل واقعی نیست، ولی هر دوشون تنزیله، هرچند یکی واقعیه، طواف تنزیلش منزله صلات واقعیه، و یکی ظاهریه، تنزیل شک بعد از یقین منزله یقین ظاهری. بعد میگن که، یعنی حالا آقای سعد میفرمون میگه این که آخوند گفته استصحاب جعل حکم مماثله، مقصودش اینه، مقصودش اینه که شک بعد از یقین مماثل یقین تلقی شده، تنزیل شده منزله یقین. این فرمایشی است که ایشون از قول آخون نقل میکنه. بله. نه دیگه، اون اماره است دیگه، امارات بیان احکام واقعی میکنن دیگه، حالا چه مطابق با واقع باشن چه نباشن. اگه مطابق با واقع نبودن واقعا ظاهری هن، ولی از نظر ما که واقعا دیگه، همه احکامی که ما میگیم واقعی هن، ما کجا فهمیدیم؟ اگه ما وحی به همون میشه، ما یا از ظواهر اینا رو استفاده میکنیم یا از خبر واقع. همش هم ظاهره، به این معنا همشون ظاهریه، اما ما به اینا میگیم حکم واقعی. چرا؟ چون اینا معدای اماره است، ما به اینا میگیم حکم واقعی دیگه. ولی اینه که اینا بله اگه ممکنه مطابق با واقع نباشه و ظاهری باشه، ممکنه، ولی چون واقع نماست اماره، ما اینا رو حکم واقعی تلقی میکنیم. بعد با این که این مطلب رو عرض کردم در تقریر آیه حائری که الان این قسمتی که الان تو اسلاید میبینید تقریر آیه حائریه، نسبت داده به مرحوم آخون، و بعد در ذیل بحث باز میگه که مرحوم آخون گفته این وقتی استصحاب تنزیل میشه منزله یقین، آثار یقین رو داره. بنابراین اگه مثلا یه کسی تقلید میکرد از یه کسی، بعد شک کرد که اون مقلدش مثلا هنوز شرایط تقلید رو داره یا نداره، استصحاب میکنه یا هنوز داره. خب یعنی شکش نسبت به شرایط مقلدش به دلیل استصحاب تنزیل میشه منزله یقین. خب وقتی یقین داره که این مقلدش شرایط رو داره، میتونه ازش تقلید. بعد این سوال که آقا اگه این طوریه، پس اگه من یقین داشته باشم که فرض کنید مانعی در اعضاء وضو نیست، خب وضوع من صحیحه، حالا که من یقین داشتم مانعی نبود، بعد شک کردم مانعی پیدا شد یا نه، استصحاب میگه این شک بعد از یقین به منزله یقینه، پس الان من یقین دارم به این که مانعی نیست. پس اگه یقین دارم به این که مانعی نیست، مثلا وضوم صحیح باشه، چرا شما میگه وضو صحیح نیست؟ باز از قول مرحوم آخوند نقل شده که ایشون فرمودن که دلیل استصحاب شامل یه همچین موردی نمیشه، فقط اثر بلا واسطه رو میگیره یا به واسطه شرعی. چرا؟ گفته به خاطر انصراف ادله استصحاب از آثار غیر مباشر، آثار غیر مستقیم، در جایی که واسطهش واسطه غیر شرعی باشه، یا به خاطر اینکه قدر متیقن از دلیل استصحاب اینه. بعد خود جناب آقای حائری یه تعلیقه اینجا زده، حالا من نیاوردم عبارت آقای حائری رو فکر کنم، بله، ایشون یه تعلیقه زده، گفته من در عبارات کفایه این مطالب رو ندیدم، نتونستم پیدا کنم، شاید همین باعث شده که در تقریرهای هاشمی اصلا این مطلب با کفایه نسبت داده نشد. بعد حالا کار نداریم، به هر حال این یه قول، حالا چه مرحوم آخوند فرموده باشه چه نفرموده باشه، که استصحاب تنزیل شک بعد از یقین به منزله یقین، پس آثار یقین رو داره. بعد خب این اشکال که آقا چرا پس اون جایی که واسطه عقلی عادیه استصحاب ثابت نمی کنه؟ جواب این که مثلا دلیل استصحاب قاصر از استصحاب، از اثبات این اینجا رو نمیگیره، از باب اینکه منصرفه به غیر این موره یا قدر متیقنش غیر این موره. توجه کنید حالا اینکه این فرمایش فرمایش آخوند هست یا نه یه بحثه، ولی این فرمایش قطعا رو مبانی مرحوم آخوند در اون بحث قبلیه، چون در بحث قبلی که حالا این قسمت فرمایش آخوند رو ما نگفتیم، ازش رد شدیم، این سوال که آیا اصل مثبت در مورد امارات حجت در مورد اصول عملی حجت نیست به چه دلیل، گفتیم یه عده مثل نائینی رضوان الله علیه معتقدن تفاوت ثبوتیه بین اماره و دلیل به اصطلاح اصل عملی، اما یه عده مثل مرحوم آخون معتقدن این اثباتیه، ثبوتی نیست، و آقای صدر هم جزو اوناییست که معتقد تفاوت ثبوتیه، و ما هم اون فرمایش رو قبول داریم، توضیح دادیم، همون نکته‌ای که ابتدای درس امروز اشاره شد، قبلا هم دیروز اشاره کردیم، قبل از اون هم که در فلسفه علم اصول گفتیم. بنابراین این بحثی که الان داریم میکنیم روی ذهنیت مرحوم آخوند درسته، چون مرحوم آخوند تفاوت بین استصحاب و امارات رو تفاوت اثباتی میدونه، تفاوت به دلیلی میدونه که حجیت استصحاب رو ثابت کرده، میگه این دلیل این مقدار دلالت داره، دلیل حجیت اماره این مقدار دلالت داره، میزان مدلول ادله حجیت امارات بیش از میزان مدلول ادله حجیت استصحابه. خب آقای صدر رضوان الله علیه حالا اینجا یه اشکالی رو از ناحیه یه فرمایشی از مرحوم نائینی نقل میکنه که مرحوم نائینی گفته اگر اثر اگر همشون یه سنخ باشن، اگر همش تکوینی باشه یا همش شرعی باشه، اما اگر بعضی از آثار تکوینی باشه بعضی از آثار شرعی، اون موقع اثر لیس به اثر. که آقای صدر میگه ما چه نفهمیدیم چی میگه، ایشون میفرماد ما چه نفهمیدیم چی میگه ایشون، بعد میگه من یه چیزی میگم لابد مقصود ایشون اینه، بعدش هم میگه البته خیلی بعیده که ایشون مقصودش این باشه، چون که توضیح نداده. کار نداره، ما فعلا وارد این بحث هم نمیشیم. یه مطلبی رو خود آقای صدر مطرح میکنه به جای این نوع بحثی که اینجا مطرح شد، که آقای صدر میخواد یه جور دیگری قضیه رو درست کنه. میگه آقا ببینید ادله استصحاب تنزیل و اینا از توش فهمیده نمیشه. اینکه شما میگی استصحاب تنزیل، نمیدونم شک بعد از یقین منزله یقین، کجای ادله استصحاب اینه؟ کجاش گفته شک بعد از یقین یقینون تنزیل؟ کجاست؟ ما که چیزی نداریم. ما اونی که فقط فرموده اینه لا تنقض الیقین به شک، شما یقین سابقتو به واسطه شک لاحق نقض نکن، یعنی در مقام عمل این کارو انجام نده. حالا این ارشاد به این که نقض نمیشه مثلا، یا نهیه یعنی یا نفیه یعنی نقض نمیشه، یا ارشاد به این که نقض نمیشه، به هر حال این تنزیل نیستشون میگه، فقط گفته نقض نکن. حالا نقض نکن یا از باب این که نکن که نمیشه، ارشاد به نفیه، یا این که نکن نهیه، که البته ما در نهی بودنش آقای صد اونجایی که داشت فرمایش مرحوم ناینی رو قبلا نقل میکرد یه معیدی آورد که این نمیتونه نهیه باشه، برای اینکه عمل به خلاف استصحاب در غیر مواردی که حکم الزامیه اشکالی نداره. که مثلا من یقین داشتم یه چیزی پاکه، بعد شک کردم نجس شده یا نه، استصحاب میگه پاکه، حالا من برم این آب بکشم اشکال داره به استصحاب عمل نکنم؟ نه، کسی نگفته حرامه که الان به استصحاب عمل نکنی. البته عنوان ثانوی پیدا بشه اون بحث جداست، یعنی اگه این کار من عنوان وسواس پیدا بکنه یک، و ما قائل باشیم به این که وسواس حرامه دو، چون اختلافیه این، اون موقع این کار حرام میشه از باب وسواس نه از باب مخالفت با استصحاب. به استصحاب رفت نده که آقای صد اینو در تایید فرمایش مرحوم ناینی آورد که مرحوم ناینی گفت استصحاب ادلش دال بر نهیه، اما نهیش ارشاد به نفیه، لا تنقض نقض نکن یعنی نقض نمیشه، این داره اینو میگه. مثل همون دعی صلا ایام اقرائه که به زن حائض میگه نماز تو ایام حیض ترک کن، این ترک کن نه اینکه تو میتونی نماز بخونی حالا نخون، اصلا نمیتونی نماز بخونی، اصلا نماز صحیح نیست. خب آقای صد میگه پس اینجا ما چیزی به نام تنزیل نداریم. خب اگه اینطوریه، حالا چطوری شما اون مواردی که بحث شد رو ثابت میکنید؟ ایشون یه توضیحی داده که این توضیح در فرمایشات آقای حائری، یعنی در تقریر آقای حائری خیلی به نظر من روشنه، در تقریر آقای هاشمی اینجا به نظرم مبهمه. ایشون در تقریر آقای حائری میگه ببینید آثاری که بر استصحاب مترتب میشه دو دست است، یه دست اثر مباشره یعنی اثر مستقیم استصحابه، یه دست آثار غیر مباشر. حالا ما هر دوشو بحث میکنیم. ایشون میگه میگه در مورد آثار مباشر ببینید مرحوم ناینی یه تصوری داشته که ما اینو در باز در فلسفه علم و اصول مفصل بحث کردیم در بحث مراحل حکم. مرحوم ناینی معتقده که حکم یه مرحله جعل داره، یه مرحله مجعول داره. مرحله جعل اونجاییست که شارع این رو به نحو کلی جعل میکنه، مرحله مجعول اون مرحله است که موضوع این حکم در خارج پیدا میشه. مثلا شارع میگه شراب حرامه، این میشه جعل. بعد که تو خارج یه شرابی پیدا شد، این میشه مرحله مجعول. آقای سعد میگه آقا من معتقد نیستم به این بحثش اونجا که گفتیم. ایشون میگه من معتقدم که حکم یه مرحله بیشتر نداره به نام مرحله جعل، و تنجیز عقلی، چون مرحوم ناینی میگه یه مرحله جعله، یه مرحله مجعوله، وقتی مرحله مجعول تحقق پیدا کرد اون موقع تنجیز پیدا میشه، منجز میشه. آقای صد میگه ببینید آقا یه مرحله جعله، شعاره یه حکم جعل میکنه میگه شراب حرامه، این حکم کلی. موضوع خارجی مرحله‌ای برای حکم نیست، این مرحله‌ای برای حکم نیست، این یه مصداقه که من الان تو خارجی شرابی پیدا شد، خب من باید از این اجتناب کنم. چرا؟ چون شارع گفته الخمر و حرام مثلا. بعدشون میگه خب استصحاب در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد این موضوع رو برای من منقح میکنه مثلا، یا اون حکم رو، یا حکم رو من با استصحاب ثابت کردم که حالا اون مورد نظر بحث ماست و اصول، چون ما استصحاب در شبهات و حکمیه رو کار داریم، یا موضوع رو که این میشه بحث استطرادی. اون قسمت دیگر رو ما میدونیم، مثلا وقتی من حکم رو با استصحاب درست میکنم مصداق رو خارجان دارم، حکم رو با استصحاب درست میکنم، اون مصداق رو هم خارجان بلوجدان دارم، در نتیجه اثر مترتب میشه. بنابراین ترتب اثر نتیجه احراز حکم است از طریق مثلا استصحاب و مصداق از طریق وجدان. این در آثار غیر از آثار مباشر، آثار مستقیمی که بر یک استصحابی مترتب میشه. مثلا فرض کنید ایشون میگه که حالا یه مثال میزنه دیگه، میگه مثلا فرض کنید که همین حالا البته این مثالی که ایشون زده من برش کنید، مثالی که گفتم رو میگم، مثلا فرض کنید مقلد من شرایطو داشت، من میتونستم ازش تقلید کنم، حالا شک کردم شرایطو داره یا نه، استصحاب بگه داره، خب مقلد من شرایطش با استصحاب احراز میشه، جواز تقلیدش هم که من میدونم هر کسی این شرایطو داشته باشه میشه ازش تقلید کنم، حکمم که من احراز کردم سابقا، پس حکم محرز برای من مثلا به تعبیری بلوجدان، مصداق حکم که این آقا صاحب شرایط الان محرز میشه برای من بالاستصحاب، نتیجه اینه که بس من میتونم ازش تقلید. ایشون میگه در آثار شرعی غیر مباشر همین نکته باز تکرار میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی من میگم آقا این غذایی که نجسه، این آبیه که قبلا میدونستم پاکه، الان شک دارم که پاکه یا نجس، استصحاب میگه پاکه، خب این آب طهارتش بالاستصحاب ثابت شد، حالا با این آبی که طهارتش بالاستصحاب ثابته، من این غذایی رو که نجسه تطهیر میکنم، میشورم، مصداق آب پاک با استصحاب ثابت شد. اینکه آب پاک پاک کننده است، خب اینو ما میدونیم بلوجدان که آب پاک پاک کننده است، پاک بودنش با استصحاب، اینکه آب پاک پاک کننده است اینو بلوجدان میدونیم. خب الان که با آب پاک من این غذا رو شستم، خب از اون بر میدونیم که وقتی یه چیزی که نجسه با آب پاک شسته بشه پاک میشه، اینم میدونیم، خب نتیجه این غذا پاکه پس میتونم بخورم. ایشون میگه پس در واقع استصحاب در مواردی که اثر غیر مباشره، در واقع از قبیل احراز حکم و یا موضوع از طریق ترکیب بین وجدان و استصحاب، یعنی یه قسمتشو بل وجدان احراز کردم، یه قسمتشو بل استصحاب احراز کردم، نتیجتاً حکم برای من منجز شد. بعد ایشون میگه شاید اون تعبیری که مرحوم نائینی گفت که اگر اثر الاثره، اثرون مال وقتیه که همش یکی باشه یا همش تکوینی باشه که علت العلت علتون توی فلسفه گفته، یا همش تشریعی باشه، همش تعبدی باشه. شاید آقای سعد میگه مقصود ناینی همین بوده که وقتی همش تشریعیه در واقع این فرایندی که ما توضیح دادیم اتفاق میفته، یعنی من میدونم که آب پاک پاک کننده است، اینو بلوجدان میدونم، این که این آب پاکه این رو با استصحاب ثابت میکنم، حالا با این آب پاک من یه غذایی رو که نجسه میشورم، میدونم که وقتی نجسی با آب پاک شسته شد پاک میشه، اینو میدانم بلوجدان، این آب پاک پاکیشو از تا استصحاب گرفته، من الان با اون این غذا رو شستم، این غذا پاک شد، حالا که غذا پاک شد غذای پاک خوردنش اشکالی نداره، هر حلیت اکل براش ثابت میشه. این فرمایشی است که مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه، البته من بیشتر به توضیح آقای حائری تأکید دارم، البته هر دو رو تقریر رو ببینید، هر دو مطلب یکیه، یه چیز رو میخوان بگن، ولی عبارات مرحوم آقای هاشمی یعنی تقریر ایشون خیلی واضح نیست. این فرمایش آقای صدره. زیل این فرمایش ما نکته ای داریم که حالا فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.